آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
بخش اول.
سلام و شب و روز همگی بخیر. در این جلسه میخواییم که طبقه اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط رو معرفی کنیم و در جلسات بعد ما در مورد درمان صحبت خواهیم کرد. اختلال وسواسی جبری در گذشته جزو اختلالات استرابی محسوب میشد، یعنی در DSM-4. اما در حال حاضر اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط یک طبقه جداگونه ای رو در DSM-5 به خودش اختصاص داد. این طبقه شامل چی میشه؟ 1. اختلال وسواسی جبری یا OCD. 2. اختلال بدریخت انگاری بدن. 3. اختلال احتکار. 4. اختلال کندن مو. 5. اختلال خراشیدن پوست یا پوست کندن. 6. اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط ناشی از مواد یا دارو. 7. اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط ناشی از بیماری پزشکی. 8. اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط معین دیگر. و 9. اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط نامعین، مثل حسادت وسواسی یا رفتار تکراری متمرکز بر بدن، مثل یه نفر عادت داره که یه کاری رو بدن انجام بده. ما در اختلال وسواسی جبری حتما باید یک اجبار داشته باشیم. این اجبار یا فکری هست یا عملی. بنابراین وقتی میگیم اختلال وسواسی جبری، یعنی اجبار باید باشد، یا فکری یا عملی. اجبارهای فکری یعنی افکار، امیال یا تصورات پشت سر هم و ماندگاری که به صورت مزاحم و بدون این که ما بخوایم به ذهنمون میان. اجبارهای عملی چیه؟ رفتارهای تکراری یا فعالیتهای تکراری یا حتی فعالیتهای ذهنی تکراری که ممکنه فرد احساس بکنه که باید در پاسخ به یک وسواس فکری بده، یا اینکه باید بر اساس آیینی انجام بده. به جز اختلال وسواسی جبری یا OCD، بقیه اختلالاتی که در این طبقه قرار دارند، یعنی طبقه مربوط به اختلال وسواسی جبری، ممکنه توش اجبار نباشه اما مشغولیت ذهنی باشه، مثل اختلال بدریخت انگاری که فرد ذهنش دائما مشغول اینه که من بدریخت هستم، و یا اینکه فرد رفتاری رو انجام میده ولی در پاسخ به مشغولیت ذهنی و نه اجبار. مثلا اختلال پوست کندن. چرا در DSM-5 یک طبقه رو و یک فصل رو اختصاص دادن به اختلال وسواسی جبری و اختلالات مرتبط، ولی در DSM-4 جزو طبقه اختلالات استرابی بود؟ دلیلش پژوهش‌های جدیدی هست که در این حوزه انجام شده و نشون داده که این اختلالات بیشتر با وسواس فامیل هستند، ولی در این حال شباهت‌هایی هم به اختلالات استرابی دارند که در ادامه راجع بهش حرف می‌زنیم. گاهی اوقات بعضی از افراد ممکنه که اختلال وسواسی جبری رو با مشغولیت‌های ذهنی طبیعی و یا آداب و رسوم طبیعی متناسب با مرحله رشد اشتباه بگیرن. از کجا بفهمیم که اینطور نیست؟ یعنی که اسم مشغولیت‌های ذهنی و یا آداب و رسوم طبیعی مربوط به مرحله رشد رو اشتباهاً نذاریم. اختلال وسواسی جبری 1. افراطی هستند وسواسی ها، وسواسی جبری، و 2. ماندگارند یعنی اینطوری نیست که فقط در نوجوانی بیاد. ممکنه در نوجوانی جوش‌های صورتش رو بکنه. ما نمیگیم که اختلال پوست کندن داره. اگر که این قضیه ادامه پیدا بکنه این رفتار، ممکنه بگیم بله اختلال پوست کندن داره. یا بدریخت انگاری هم همینطور، در یک بازه سنی ممکنه که نوجوانان به خصوص ذهنشون مشغول بدنشون باشه، طبیعی کاملا. اما اگر این مشغولیت ادامه پیدا بکنه، به عنوان مثال فرد در سن 22 سالگی هم همچنان ذهنش درگیره این باشه که من بدن زشتی دارم یا بدریخت هستم یا بداندام هستم، یا دائما ذهنش درگیره این موضوعات باشه، ما میتونیم بگیم اختلال بدریخت انگاری هست. دقت بکنید، اختلال احتکار، پوست کندن، بدریخت انگاری، مو کندن، اینها قبلا جزء استرابی بود و الان وسواسیه. این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که بومرنگی که این اختلالات روش هستند الزاماً استرابی نیستند، بلکه وسواسی هستند، اگرچه که ممکنه با استراب همایند باشند. این خیلی مهمه با عنوان درمانگر بالینی نگاهتون این باشه، یعنی ذهنتون نره به این سمت که استرابش زیاده، بلکه وسواسه. حالا اگرچه که شما ممکنه استراب رو ببینید که اینها رو به وقتش توضیح خواهم داد. ما در اینجا ابتدا انواع اختلالاتی که توی این طبقه هستن رو معرفی می‌کنیم، ولی فقط در مورد درمان اختلال وسواسی جبری صحبت می‌کنیم، یعنی OCD. و البته اون اختلالات آخر، یعنی وسواسی جبری ناشی از دارو، ناشی از پزشکی، معین و نامعین رو معرفی نخواهیم کرد. موضوع مربوط به وسواس‌های فکری و عملی در بین افراد با هم متفاوت، ولی عمدتاً چند موضوع مشترک داریم. یعنی افرادی که OCD دارن غالباً ذهنشون درگیر چند موضوع مشترکه، اگرچه که ممکنه مراجعی به شما مراجعه بکند و موضوعش متفاوت باشه و این چیزایی که در واقع من در ادامه خواهم گفت نباشه. بنابراین مصداق موضوع نیست، مصداق تکرار، اجبار، پایداری و بقیه نشانه هاست که راجبه صحبت خواهیم کرد. موضوعاتی که شایع هست غالبا چند مورده. یک، تمیز کردن. فکر میکنن که باید تمیز باشه. یکی از مراجعین من خانمی بود که وقتی اتو میکشید باید یک ملحفه پهنی بزرگی میذاشت و بعد پاها رو روی اون قرار میداد و بعد میز اتو رو و بعد هر چیزی که کثیف میشد اتو میکشید. یا شستشو، دوش گرفتن. دوم، تقارن، نظم و ترتیب و شمارش. ممکنه مراجعی بیاد و به شما بگه من باید وقتی توی خونه راه میرم تا برم همون باید حتما از روی درزهای کاشی عبور بکنم، یا باید بشمارم، باید از جاده که رد میشم تیر برق اگر هست من باید بشمارم، یا هر چیز قابل شمارشی باشه من باید بشمارم. سوم، افکار ممنوعه یا تابو. مثلا افکاری میاد به ذهن من که قتل انجام میدم، یا مراجعی به شما میگه که خودم رو در حال ارتباط جنسی با محارم تصور میکنم، یا عمل مذهبی، عملی که در واقع در مذهب تابو محسوب میشه. مثلا مسلمونه و میگه که من این تصاویر از ذهنم میاد که یهو قرآن آتیش بزنم، یا وسط نماز فلان کار رو انجام بدم. و یا وسواس های عملی، یکی از مراجعین من آقایی بود که میگفت اسم محمد میاد من باید صلوات بفرستم، دیگه فرقی نداره محمد تقی باشه، محمد رسول الله باشه، محمد پسر همسایه‌مون باشه. دقت بکنید، اجبار به یک فکر. یعنی ما وقتی میگیم وسواس عملی الزاماً چیز قابل مشاهده نیست. اینکه فرد میگه من باید بشمارم میشه وسواس عملی، عملی فکری. بعدی، آسیب. مبادا به خودم یا دیگری آسیب بزنم، به این معنا که باید خیلی مواظب باشم، وارسی کنم، مبادا در ماشین رو قفل نکرده باشم، مبادا خونه آتیش بگیره، همراه با افکار وارسی. در اختلال بدریخت انگاری بدن فرد به صورت ذهنی دائما ذهنش مشغوله در مورد اینکه در ظاهر من یک نقص وجود داره که اگرچه دیگران اون رو جزئی میدونند یا به چشم نمیاد، اما خیلی خیلی مهمه. فرد در واقع ذهنش درگیر جزئیاتی است که واقعا زیاد مهم نیست، به همراه رفتارهای تکراری. مثلا دائما خودش رو تو آینه چک میکنه، بیش از حد آرایش میکنه، بیش از حد تمیز میکنه خودش رو، یا بیش از حد از دیگران میپرسه که آرایش من خوبه یا فلان قسمت از بدن من خوبه و از نظر دیگران جزئیه. دقت بکنیم. و اشتغال فرد هم زیاده. یه وقتی یک فردی ممکنه یک ویژگی در بدنش داشته باشه که خیلی به چشم بیاد، خب طبیعیه، و اون هم در نهایت فرد باید بدنش رو بپذیره. یک فرد سالم در اختلال بدریخت انگاری بدن، ذهن فرد دائما مشغول پیدا کردن یک نقص در ظاهر خودش هست. اون نقص ممکن است در نظر دیگران جزئی باشه، در نظر خودش خیلی جدیه، دائما خودش رو چک میکنه، دائما میخواد از دیگران بپرسه که آیا مشکلی هست یا نیست، دائما خودش رو با دیگران مقایسه میکنه. یکی از مراجعین من خانمی بود که میگفت شوهرم من رو بدون آرایش تا به حال ندیده، یعنی وقتی که میرفت حموم لوازم آرایشی رو میبرد و همونجا آرایش میکرد و تقریبا 15 سال ازدواج کرده بود. شما تصور بکنید که چه فشار روانی این خانم تحمل میکنه. ظاهرش هم معمولی بود، نقصی در صورتش دیده نمیشد که بخواد بارایش بپوشونه، و اگر هم دیده میشد هم با این حال به این صورت مشغولیت ذهنی که من 15 سال شوهرم من رو ندیده بدون آرایش، این میتواند در مغز شما یه تیک بزنه به این معنا که احتمالاً بدریخت انگاری داره. یک نکته رو باید در اختلال بدریخت انگاری در نظر بگیرید و اون اینه که فرد در مورد چاقی یا وزن خودش اگر نگران هست، اختلال بدریخت انگاری خط میخوره و ذهن ما میره روی اختلالات خوردن. بد شکل انگاری عضلانی هم زیر مجموعه بدریخت انگاری هست. اگر شخصی به شما مراجعه کرد و گفت من بیش از حد نحیف هستم یا عضلاتم ضعیف خیلی و بیش از اندازه، یعنی این که مدت طولانی ذهنش درگیر این موضوع هست و باعث کاهش کار کرده شده، میتواند مصداق اختلال بدریخت انگاری باشه. اختلال احتکار چیه؟ بعضیا بهش میگن ذخیره سازی. فرد نمیتونه وسایل خودش رو دور بریزه، همه چیز رو ذخیره میکنه و فضای زیادی رو هم اشغال میکنه. مثلا انبارش پر از آتاشغال، چیزهایی که اصلا به هیچ دردی نمیخوره، ولی ممکنه که معتقد باشه که حتما یه روزی به درد میخوره. یکی از مراجعین من یا آقایی بود که خانمش میگفت ما رفته بودیم فرهزاد و شوهر من شیلنگ قلیونی یه بار مصرف رو گرفت آورد. کلکسیون متفاوت، دقت بکنید. یه وقتی فردی کلکسیونی داره، کلکسیون رادیو، تلویزیون، تلفن، عتیقجات، هر چیزی. اختلال احتکار جمع کردن اشیاء زیادی است که باعث شلوغی و پر شدن فضا در محل کار یا زندگی هست و غالبا افرادی که با این افراد زندگی میکنن ممکنه که به این افراد بگن خسیس یا خیلی عذرخواهی میکنم از این واژه استفاده میکنن، میگن که آشغال جمع کن. البته قطعا شخص غیر متخصص قادر به تشخیص نیست، ما ملاک های تشخیصی رو خواهیم گفت، اما می تواند یک نشانه باشه. حتی ممکنه که فردی که اختلال احتکار داره دست به دزدی هم بزنه، دزدی وسیله ای که مورد نیازش نیست و حتی جایی برای نگهداریش هم ممکنه نداشته باشه، اما عادت داره ورداره، اشیاء رو باهاش ارتباط داره، که البته یک دلیل بالینی ممکنه که زیرش باشه که ما الان راجبش صحبت نمی کنیم. به عنوان مثال فردی که همیشه احساس ناامنی می کرده ممکنه که با اشیا ارتباط برقرار کرده و بهش احساس امنیت داده و این احساس امنیت باعث شده که کم کم به صورت یک رفتار و افکار ریشه دار در ذهنش شکل بگیره. اختلال بعدی اختلال کندن مو هست. تریکو تیلومانیا. تریکو، پیراهن تریکو پوشیدیم قبلا ها؟ تریکو، تریکو به بدنتون وصله، کندن مو. تریکو تیلومانیا. کسانی که گرفتار این اختلال هستند موهاشون رو میکنن دائما به صورت آشکاری که منجر به بیمویی میشه و هر کاری میکنن که دست از این رفتار بردارن امکان پذیر نیست. اختلال کندن پوست که فرد پوستش رو پشت سر هم میکنه به صورتی که واقعا دچار زایاد پوستی میشه و هر کاری میکنه برای توقفش بیفایده است. دقت بکنید، فقط کندن ملاک نیست، تلاش برای توقف با شکست مواجه شده. معمولا هم اختلال کندن مو و کندن پوست در موقعیت هایی که فرد بی‌حوصله میشه یا مضطرب میشه فعال خواهد شد. اگر همزمان با وسواس باشه اختلال کندن مو و کندن پوست خط میخوره، روش خط قرمز میکشین و دور اختلال وسواسی خط میکشیم. اگر بخوایم از دوربین رفتار درمانی نگاه کنیم، غالبا یک شرطی سازی در اختلال کندن مو و کندن پوست وجود داره و اون اینه که فرد در گذشته وقتی که احساس تنش میکرده و یا مضطرب میشده یا عصبی میشده یا بی‌حوصله میشده، کندن مو و پوست بهش موقتا احساس آرامش داده و به همین دلیل تداعی بین تنش‌ها و بی‌حوصلگی‌ها با این اختلالات یعنی کندن پوست و کندن مو به وجود اومده. از این جهت این رو گفتم که اگر همچین مراجعی داشتید باید به سراغ تکنیک‌های رفتاری برید که ما در کارگاه معرفی همه تکنیک‌های رفتار درمانی در موردش صحبت کردیم که یکیشون معکوس‌سازی هست و چون ما در دوره جامعه دانشجویان در مورد کارهای بالینی میخوایم صحبت بکنیم، به همین دلیل وارد این نوع اختلالات نخواهیم شد. در جلسه بعد اختلال وسواسی جبری رو معرفی خواهیم کرد. در صورتی که با این مشکل شما یا اطرافیانتون دست پنجه نرم می‌کنید، می‌توانید با مرکز روانشناسی خود بیداری تماس بگیرید. کافی هست که در گوگل عنوان مرکز روانشناسی خود بیداری رو جستجو بکنید. همکاران من و یا خود من در این مرکز آماده هستیم تا اگر که بتوانیم به شما کمک کنیم. همچنین در سایت خودبیداری اطلاعات علمی ارزشمند و رایگان بسیار زیادی قرار داره در زمینه خودشناسی و مهارت‌های ارتباطی و فرزند پروری که می توانید در گوگل سایت روانشناسی خودبیداری رو جستجو کنید و از این اطلاعات و دانش علمی که در سایت قرار داره استفاده بکنید. امیدوارم که همه ما روزی با علم بیدار شویم. درخت تو گربار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را.